ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اسرائیل و گروه حماس با آتش بس 72 ساعته موافقت کردند. سازمان ملل متحد نسبت به تأخیر بیشتر در بررسی آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هشدار داد. و عباس عراقچی هر گونه توافق با آمریکا درباره عراق و فردو را تکذیب کرد. اسرائیل و گروه حماس با آتش بسی 72 ساعته در غزه برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه موافقت کردند. آمریکا و سازمان ملل متحد در بیانیه مشترکی که روز پنج شنبه منتشر شد، اعلام کردند که این آتش بس از ساعت 8 صبح جمعه به وقت غزه آغاز می‌شود. همچنین بر پایه این بیانیه در طول آتش بس مذاکراتی برای تداوم مصالحه انجام خواهد شد. در طول درگیری‌های 24 روزه بیش از 1400 فلسطینی و 59 اسرائیلی کشته شدند. سازمان ملل متحد از هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست که به تعهدات خود پایبند بمانند و نگذارند روند بررسی آرا بار دیگر متوقف شود. یان کوبیش، مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان، روز پنجشنبه گفت که هر گونه تأخیر یا تزلزل لطمه‌های شدیدی به وضعیت سیاسی اقتصادی افغانستان وارد خواهد کرد. روند بررسی آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیش از این سه بار متوقف شده و قرار است بار دیگر، یعنی شنبه، از سر گرفته شود. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، هر گونه توافق با آمریکا را بر سر آب سنگین عراق و تأسیسات فردو رد کرد. این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت: اصولا هنوز هیچ توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره از جمله درباره این دو سایت به دست نیامده و اختلاف‌ها همچنان باقی است. به گفته آقای عراقچی، تنها ملاک برای ایران نیاز این کشور است و در مذاکرات تنها بر اساس این نیاز ها تصمیم گرفته خواهد شد. آقای عراقچی این سخنان را در واکنش به گفته های وندی شرمن، معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در جلسه کمیته روابط خارجی سنا گفته است. خانم شرمن در آن جلسه گفته بود که در 6 ماه گذشته طرفین گفتگوهای مفیدی درباره خطرات احتمالی تأسیسات عراق و فردو داشتند، اما در این باره هیچ تصمیمی گرفته نشده است و تاکید کرده بود که تا بر روی همه موضوعات توافق نشود، گویی هیچ توافقی به دست نیامده است. شامگاه پنجشنبه وقوع چندین انفجار در یک خط لوله گاز در دومی شهر بزرگ تایوان، دست کم 24 کشته و حدود 270 زخمی بر جای گذاشت. بر پایه گزارش های اولیه، علت این انفجارها که در شهر کاوسیونگ در جنوب تایوان روی داد، احتمالاً نشت گاز بوده است. هزاران تن از ماموران امداد و همچنین نیروهای ارتش برای جستجو در میان آوارها به محل حادثه اعزام شدند. بنابر گزارش‌ها در حال حاضر جریان برق و گاز ده‌ها هزار خانه در این شهر قطع است و ساکنان خانه‌های نزدیک به محل انفجار به مدارس منتقل شدند. در حالی که سازمان بهداشت جهانی آخرین آمار قربانیان بیماری ابولا در غرب آفریقا را 729 نفر اعلام کرده، رهبران کشورهای منطقه روز جمعه در گینه به رایزنی می‌پردازند. روز پنجشنبه در سیرالیون وضعیت اضطراری اعلام شد و وظیفه قرنطینه کردن مبتلایان به ویروس ابولا به ارتش سپرده شد. در لیبریا قرنطینه کردن بیماران از روزهای پیش جریان داشت و از دیروز تمامی مدارس در این کشور نیز بسته شد. سازمان بهداشت جهانی گفته است طرحی 100 میلیون دلاری را برای مقابله با گسترش این بیماری آماده کرده و در پی تامین بودجه آن است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشی.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از باندر ننگه؟
کلوتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
برنامه ساعت ششم رو امروز میتونید از همین استودیو به صورت زنده بشنوید. اگر که مایل هستید در این برنامه هم شرکت کنید، shesh@radiofarda.com میتونید به این آدرس ایمیل بزنید. اما یک خبر دیگر بشنوید از ایران. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد گفت معلوم شد کاغذپاره‌ها اثرگذار بودند. کاغذپاره اصطلاحی بود که آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در توصیف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران به کار برده بود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای نعمت‌زاده گفته است در صحنه بین‌المللی طی 8 سال گذشته دنیا علیه ما بود است و حتی کشورهای کوچک آفریقایی به دلیل تحریم‌های سازمان ملل از همکاری با ما سر باز زدند. وزیر صنعت همچنین دولت قبلی را به خاطر وعده تولید 2.5 میلیون شغل با وجود کاهش 36% اشتغال عوام فریب خوانده است. به دنبال حکم یک دادگاه آمریکایی درباره مصادره دامنه‌های اینترنتی متعلق به ایران، نهاد جهانی ناظر بر این دامنه‌ها میگوید امکان اجرای این بود تر وجود ندارد. آیکان در بیانیه‌ای اجرای حکم را ممکن ندانست است. بابک غفوری آذر.
آیکان که مسئول ثبت نام و مدیریت دامنه‌های اینترنتی در جهان است، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت دامنه‌های اینترنتی ایران دارایی محسوب نمی‌شود و امکان مصادره آنها برای پرداخت غرامت به قربانیان اقدامات تروریستی وجود ندارد. آیکان این بیانیه را در واکنش به حکم یک دادگاه آمریکایی صادر کرده است. این دادگاه یک ماه پیش با شکایت خانواده برخی قربانیان اقدامات تروریستی سالهای گذشته حکم به مصادره مجوزهای اینترنتی و نام دامنه‌های وبسایت‌های متعلق به ایران، سوریه و کره شمالی داده بود. این دادگاه گفته بود که پول حاصل از مصادره این دامنه‌ها به خانواده‌های آمریکایی و اسرائیلی تعلق گیرد که گفته می‌شود قربانیان اقدامات تروریستی این سه کشور در سالهای گذشته بودند. آیکان مدیریت وب جهانی را بر عهده دارد و از این رو ایران ناگزیر است برای راه اندازی هر سایت جدیدی یا ثبت دوباره وبسایت‌های خود با پسوند .ir و .iran مبلغی به این شرکت بپردازد. دادگاه آمریکایی گفته بود آیکان این مبالغ را در اختیار کسانی قرار دهد که قربانیان اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی نامیده می‌شوند. به گزارش سایت زدنت، آیکان که مقرش در آمریکاست افزوده که حتی اگر دامنه‌ها دارایی محسوب می‌شدند، عمل کردن به درخواست شاکیان برای مصادره آنها باعث از بین رفتن صدها هزار دامنه می‌شود که توسط افراد، سازمان‌های تجاری و خیریه ثبت شدند. گروه شاکیان این پرونده خواستار دریافت بیش از 1 میلیارد دلار غرامت از ایران به خاطر حمایتش از گروه‌های حزب الله لبنان و حماس هستند. پیش از این در یکی از آخرین احکام دستگاه قضایی آمریکا به نفع خانواده‌هایی که قربانیان اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی نامیده می‌شوند، یک دادگاه حکم مصادره آسمانخراشی متعلق به بنیاد علوی در نیویورک را صادر کرده بود.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدیم. پیش از اینکه بریم سراغ آخرین گزارش این بخش خبری، اجازه بدید که من خاطر نشون بکنم که اگر مایل هستید بیشتر از آنچه که در بخش‌های خبری ما میشنوید بخونید، مطالعه کنید و در جریان آخرین اخبار و تحلیل‌ها قرار بگیرید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان.
آقای نتانیاهو، میدونم خودت هم میدونی، کاش برای یک ثانیه هم شده بود بچه خودت جلوی چشمات پرپر میشد. چراغ سبزی که آقای اوباما عبد نشون داد خیلی جالبه. امروز از ابراز تأسف کرده بود. چه دنیای مسخره‌ای شده.
روی صحبت من خطاب به فرماندهان ارشد سپاهه. اینا چیه به اسم موشک و راکت درست کردین، تحویل فلسطینی ها دادین تا خودشون رو به کشتن بدن. بیشتر از 1000 تا موشک و راکت پرتاب کردن، تا حالا 4 نفر را نتونستن بکشن. بابا ترقه درست کرده بودین بهتر از اینا بود تا موشک.
من تو مملکت جمهوری اسلامی دارم زندگی میکنم، خیلی مشکلاتم تو این مملکت هست، ولی تو سیاست خارجی پشت دولتم وای نیستم، حقم با ایرانه چون ایران داره از حق دفاع میکنه.
من میخواستم به این آقای خامنه‌ای بگم سران حماس توی قطر توی هتل ها برید در یوتیوب ببینید، دوچرخه سواری میکنه، توی حموم سونا میگیره، بعد مردم میندازه یه علکی کشته میشن، دو تا رو میاره دم توپ نشون میده به میدیا. تمامش تقصیر اسلامی هاست، دولت اسلامیه که به پول علکی به اینا میده به جنگن هم دیگه رو بکشن، مردم ها بیدفاع بکشن.
خواستم بگم از موقع که کشوری به نام اسرائیل به وجود اومد، این خاورمیانه یک روز شاهد صلح بوده. یک روز اینو به ما بگین.
رادیو فردا خیلی رادیو قشنگیه، اطلاعات خوبی میده، اما از یه چیزی گله مندم، اینم اینه که چرا نظریات اونایی که موافق دولتن مثلا پخش نمیشه، اما اونایی که مخالف دولتن همیشه پخش میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212211.
اما در پایان شنونده برنامه زنجیره ملاقات خواهید بود، کاری از آرش حسن نیا. این برنامه رو با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 91 همراه با شمار دیگری از فعالان هویت طلب آذربایجانی که در تشکیلات ینیگاموه عضویت داشتند بازداشت شد. شهرام رادمهر در منزل مسکونیش در شهرستان مشکین شهر بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان تبریز در مرکز استان آذربایجان شرقی شد. نزدیک به یک ماهی را تحت بازجویی بود تا اینکه در اسفند ماه همان سال به زندان مرکزی تبریز انتقال یافت تا خانواده‌اش برای نخستین بار پس از بازداشت بتوانند با او ملاقاتی داشته باشند. در این ملاقات خانواده ی آقای رادمهر متوجه شدند که او در دوره بازداشت اولیه تحت فشارهای روحی و جسمی بوده و زیر بازجویی از هوش رفته است. به گفته ی آقای رادمهر او در دوره بازداشت و پس از وخامت حالش به بیمارستانی در تبریز انتقال داده شده و 3 روزی را در بیمارستان بستری بوده است. خانواده شهرام رادمهر همان زمان از مسئولان قضایی استان و ماموران زندان درخواست کرده بودند تا او تحت درمان زیر نظر پزشک متخصص مورد اعتماد خانواده قرار گیرد. درخواستی که عملا با طولانی شدن موافقت مسئولان قضایی و مشروط کردن انتقال این زندانی سیاسی عقیدتی به استفاده از دستبند و پوشیدن لباس زندان و مخالفت او اجرایی نشد. پرونده اتهامات این عضو تشکیلات ینیگاموه که از ایده جدا شدن آذربایجان از ایران دفاع می کنند در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بررسی شد و او همچون دیگر اعضای مرکزی این تشکیلات به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در مجموع به 9 سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعلام رأی دادگاه به متهمین این پرونده، آنها در اعتراض به رأی صادره و همچنین وضعیت پرونده اتهامی و روند دادرسی خود اعتصاب قضا کردند. شهرام رادمهر پس از اعتصاب قضا دچار خونریزی معده شد و پس از آن بود که او را از زندان مرکزی تبریز به زندان اوین در تهران منتقل کردند. رأی صادره در دادگاه بدوی برای این فعال قومی هویت طلب در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. آقای رادمهر دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی تبریز در شرایطی می‌گذراند که هنوز با مشکلات مغز و اعصاب دست و پنجه نرم می‌کند و تلاش‌های خانواده او برای پیگیری درمان بیماری‌های عصبی‌اش در مراکز تخصصی بیرون از زندان و تحت نظر پزشکان متخصص به جایی نرسیده است. در تیر ماه سال 93 سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از وخامت حال جسمی شهرام رادمهر خبر دادند. در این گزارش‌ها درد معده، سنگ کلیه و زانو درد نیز به بیماری‌های پیشین این زندانی سیاسی عقیدتی افزوده شده است.
اینجا رادیو